و هو مختص بالبیع به انواعه ولا یثبت فی غیره من عقود المعاوضات و انقام مقامه کالصلح. حالا از جمله خیارات عرض شد که خیار مجلس هست، یعنی وقتی که معامله ای انجام شد تا وقتی در همون مجلس یا در حکم اون مجلس هستند معامله لازم نشده و هر کدام یکی از اونها خواستن میتونن معامله را به هم بزنند. مسائلی برای خیار مجلس هست، از جمله این که خیار مجلس اختصاص به بیع داره و در عقود و معاوضات دیگر، عقد صلح مثلا، عقد اجاره مثلا، ابرا، هدیه، در جاهای دیگه خیار مجلس ثابت نیست و فقط اختصاص به بیع داره. حتی این که اگر در باب صلح ما معتقد شدیم که خود صلح یک اصل به رأسهی نیست و در هر جایی منطبق بر یک باب خاصی هست، گاهی صلح منطبق بر بیع هست، گاهی صلح منطبق بر اجاره هست و همینطور، اگر این را هم معتقد شدیم و صلح را خودش جدای از بیع ندانستیم، جدای از اجاره ندانستیم و گفتیم که بیع و صلح بعضی وقتا میشن یکی، مثلا اگه صلح کردند که این فرش را با یک کتاب مصالحه کردند، اینجا همون بیع هست ولو اسمش صلحه، ولی بیع هست. ولی اگه یه جایی صلح کردند نشستن در یک خانه ای را با یک پول، اون اسمش اجاره هست. بعضی ها فرمودن که صلح خودش یه باب برأسه نیست، باید ببینیم منطبق میشه بر بیع یا منطبق میشه بر اجاره یا منطبق میشه بر یه چیز دیگری، بر هر چه منطبق شد همونه. میفرمان ولو ما قائل بشیم که صلح نائب مناب و قائم مقام بیع هست، ولی معذالک باز در صلح مثلا خیار مجلس نیست، خیار مجلس اختصاص به بیع داره و هو مختص بالبیع. البته بیع دیگه به انواع مرابحه باشه، مواضعه باشه، نمیدونم این اسامی که سابقا خوندیم، هر قسمی از اقسام بیع باشه دیگه کافیه که خیار مجلس داشته باشه. اما ولا یثبت فی غیره، ولی در غیر از بیع خیار مجلس نیست. من عقود المعاوضات، سایر معامله ها و عقدهای معامله ای، و انقام مقامه، یعنی ولو یک معامله و عقدی به جای بیع هم بنشیند بازم خیار مجلس درش نیست. مثل صلح، صلح عرض کردیم که بعضی ها فرمودند که خودش عقد به رأسه نیست، نوسان داره، گاهی بیع است، گاهی اجاره است، گاهی هبه است. حالا ولو در باب صلح ما قائل بشیم که اگه عینی را با عینی صلح کردند این بیع هست، ولو این را بگوییم و صلح را قائم مقام بیع بدانیم، معذالک تو اون صلح خیار مجلس نیست، باید حتما بیع خودش باشه، به ماده و صیغه و خصوصیات بیع باشه تا خیار مجلس داشته باشه. خب فرع دیگر، خیار مجلس برای متبایعین هست ما لم یفترقا، تا وقتی که از این مجلس جدا نشده باشن، از همدیگر هم جدا نشده باشن، حالا ولو از مجلس جدا شده باشن، تا وقتی که بین اینها جدایی نیفتاده است این خیار مجلس باقی است. ولو این که در یه مجلسی نشسته بودند و عقد می‌خوندند، یه مرتبه یک کسی آمد یه پرده کشید بین اونها، مثلا چه پرده نازکی که همدیگه را ببینند، چه پرده زخیمی که همدیگه را نبینن، چه پرده ای باشه که اینا بتونن کنار بزنن برن پهلوی همدیگه بنشینن، یا یک حائلی که نه دیگه این حائل که آمد نه اون میتونه بیاد این طرف نه این میتونه بره اون طرف به هیچ شکلی. معذالک این خیار مجلس باقی هست هنوزا، ولو یه حائل این رقمی هم بینشون پیدا شده باشه تا خودشون از هم جدا بشن. و یثبت للمتبایعین ما لم یفترقا ولا یزول بالحائل بینهما، زائل نمی شود به این که یه حائل پرده بین اونا پیدا بشه، غلیظن کان که همدیگه نبینن، ام رقیقا که همدیگه را ببینن نازک باشه. مانع من الاجتماع، این حائل و پرده مثلا مانع از اجتماع باشه، یعنی به طوری حائل قوی باشه که اینا نتونن از این رد بشن برن پهلوی هم دیگه بنشینن. من الاجتماع یعنی بخوا برن پهلوی هم نشه، یا دیوار مثلا فورا کشیده شد. ام غیر مانع، یا نه یه پرده کشیدن ولی اگه بخوان کنار میتونن بزنن برن پهلو هم بنشینن، این فرقی نمی کنه علی ای حاله. چرا خیارشون باقیست؟ لصدق عدم تفرق، برای خاطر اینکه اینا متفرق نشدن، یعنی از همدیگر جدا نشدن. اونی که آمده است ولو ایجاده این که نتونن با هم جمع بشن کرده، ولی اینا یه تفرق اختیاری خودشون پیدا نکردن از همدیگه، ولی ظاهر اینطور خیارشون باقیست. ولا به مفارقت کل واحد من همال مجلس مستحبین، و همینطور اگه هر دوشون از این مجلس بلند شدند، ولی همراه بلند شدند، همینطور هم همراه رفتن، یه فرسخ دو فرسخ خیلی راه همینطور همراه هستن، اینا تا وقتی که فاصله بینشون بیشتر از فاصله ای که در مجلس بوده پیدا نشود، همینطور خیارشون باقی است. مثلا در مجلس که نشسته بودن دو متر بینشون فاصله بوده که عهد خوندن، حالا که رفتند هر چه راه برند تا وقتی که این دو متر بیشتر نشده باشد، این خیار مجلس همینطور باقی هست. ولا به مفارقت کل واحد منهم المجلس مستحبین، یعنی به این که جدا بشند هر کدامشون از مجلس ولی همراه باشند، این خیارشون ساقط نمیشه. و انتال از زمان، ولو خیلی هم زمان طولانی بشه، تا کی؟ ما لم یتباعد ما بینهما انه حالت العقد، تا وقتی که دور نشود اون مقداری که بینشون بوده است از همون مقدار، ببخشید، ما بینشون هست، تا وقتی که تباعد و دوری پیدا نکنه مقداری که بینشون هست از اون مقداری که بینشون بود حالت العقد. این ما بینهما یعنی مقدار، اون مسافتی که بینشون هست، تا وقتی که بعد پیدا نکنه مقدار فاصله ای که بینشون هست از اون مقداری که در حال عقد بود، یعنی حال عقد 2 متر 3 متر با هم فاصله داشتن، تا وقتی همین مقدار هست این همینطور باقیه، تا وقتی که بیشتر نشه ما بینهما از همین ما بینهما یه حالت العقد، خود ما بینهما یعنی ما بینهما یه حالشون، انهو یعنی از همین ما بینهمایی که در حال عقد داشتند که همون مقدار و مسافت بینشون باشه. البته اگه اومدن نزدیکتر به هم 2 متر بود حالا شده 1 متر، خب به طریق اولا جدای از هم نشدند. و اولا به عدم زواله، اولای به عدم زوال است لو تقاربا انهو، اگه نزدیک بشن به یک دیگر از اون مقداری که در حالت عقد داشته اند، یعنی حالا نزدیکتر شده باشن، خب به طریق اولا حالا ثابت خیارشون. مواردی داریم که اینها مسقط خیار هستند و مسقطات اسمشون هست. از جمله مسقطات خیار شرط سقوط است. اگه که وقتی عقد میخوندن در ضمن عقد شرط کردن که ما این فرش رو به هم میفروشیم به شرط اینکه خیارمون ساقط باشه، خیار مجلس ساقط باشه. خب وقتی که شرط سقوط کردن ساقط میشه، همینجا وقت چند فرع پیدا میشه و اون اینه که یک وقت شرط میکنن که نه اون خیار مجلس داشته باشه نه اون، نه بایع نه مشتری، خب از هر دو ساقط میشه. یه وقت شرط میکنن که مشتری نداشته باشه ولی بایع میگه من اگر خواستم میخوام داشته باشم، خیلی خب مانعی نداره. و یسقط به اشتراط سقوطه فی العقد انهما، انهما متعلق به سقوط هست، یعنی ساقط بشه از هر دو، هیچ کدوم نداشته باشن، او ان احدهما، یا ساقط بشه از یکیشون، یکیشون میخواد نداشته باشه ولی دیگری داشته باشه، به حسب شرط، هر طور شرط کردن همون مقدار ساقط میشه. از جمله مسقطات اسقاط است بعد العقد. فرق بین سقوط و اسقاط اینه که در سقوط اصل مایه نمیگیره، اصل خیار مجلس نمیاد، از اول میگن این عقد را میخونیم به شرط این که نباشه خیار مجلس، خب منعقد نمیشه. اسقاط اینه که نه، عقد را میخونن، خیار مجلس میاد، بعد تو همون مجلس که نشستن مثلا میگن اسقطنا خیارنا، خیارمون را اسقاط کردیم، این میشه اسقاط. و به اسقاطهی بعده به ان یقولا اسقطنا الخیار، میگن خیار را اسقاط کردیم، خیار مجلسمون را، این تمام میشه. عبارتی که همراش اسقاط میشه کرد، عبارات مختلف هست، هر کدامش بگن درسته. مثلا این عبارات اوجبنا البیع، بیعمون را ثابت کردیم، این هم مسقط خیار مجلس میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی خیار هست بیع متزلزل هست، ولی وقتی گفتن اوجبنا یعنی ثابتش کردیم، یک طرفش کردیم، از تزلزل انداختیمش، پس مسقط خیار مجلس میشه. اول تزمناه، ما ملتزم به این بیعمون هستیم، یعنی حتما پاش ایستادیم، ای پاش ایستادیم و ملتزم هستیم، یعنی خیار نداشته باشیم. اوخترناه، از جمله عباراتی که اسقاط خیار میکنه اینه که بگن اخترنا، اخترنا یعنی ما اختیار کردیم که دیگه این بیع یک طرفه باشه، این طوری که حالا دو پهلو باشه، احتمال سقوط داشته باشه، احتمال این که از بین بره، احتمال این که از بین نره، نه، اخترنا یعنی یک طرفش کردیم، اختیار کردیم که باشه و لا غیر، پس اینم میشه مسقط. او اخترنا البیع او ما ادا ذلک، خلاصه هر عبارتی به هر زبانی که این مطلب رو برسونه که میخوان بگن که ما این خیار رو میخوایم داشته باشیم، چیز این بیع رو میخوایم داشته باشیم و خیار نمیخوایم باشه. و به مفارقت احدهما صاحبه، از جمله مسقطات اینه که یکی از اونها جدا بشه از رفیقش به اختیار خودشون، ولو یک گام، اگر یک گام بیش از اون مقداری که در مجلس فاصله داشتند یک کسیشون فاصله گرفت، این دیگه خیار مجلس تمام میشه. و به مفارقت احدهما صاحبه ولو به خطوتن، یک گام، البته در صورتی که اختیاری باشه. حالا آمدیم اختیاری نبود، یعنی این دو نفر داشتن همراه هم میرفتن، فاصله بیشتر نمیگرفتن، ولیکن یک کسی آمد میدونست مسئله چیه، یک کسی آمد عمدن دستی که از اینا را گرفت و 10 متر برد عقبتر که اینا جدای از هم بشن تا مجلسشون به اصطلاح به هم بخوره. حالا که یک کسی این کار کرد و خواست مجلس اونها را به هم بزنه، دو صورت داره. یه وقت هست که زبان اینها را هم بسته بود، میگو اگه حرف زدید میکشمتون مثلا، یا یه دستمالی هم کرده بود تو دهانشون که اینا حرف نتونن بزنن. یه وقت اینطوره، این هرچی هم فاصله بینشون بیفته خیارشون باقی هست، بعد که آزاد شدند و برگشتن پهلوی هم خیارشون هم باقی است. ولی اگه نه، دست یکیشون گرفت که بکشوندش ببردش ولی زبانش آزاد بود، میتونست مثلا بگه که من خیار مجلسم را اعمال کردم، میتونست بگه، خب به هم میخورد، ولی نگفت. حالا که نگفت اونم کشوندش بردش، خب اختیار خودشه دیگه، مثل که خودش اختیارم رفته کنار، ولو او بردش، اما او که بردش که نگفته با حرف نزن که، خب اگه میخواست خیار اعمال بکنه میخواست بکنه، چون نکرد این دیگه ساختت میشه. فلو اکرها او احدهما علیه، اگه مکره شدند هر دوشون یا یکیشون بر مفارقت، علیه یعنی مفارقه، مفارقه چون مصدر هست لازم نیست که ضمیر مؤنث بهش برگرده، بر مفارقت هر دوشون یا یکیشون مکره و مجبور شدند، لم یسقط، در چه صورت ساقط نیست؟ مع منعهما من التخایر، اگر علاوه بر این که از هم دیگه جداشون کردند منع از تخایرم بکنه، یعنی نذار حرف بزنن، بگه حق حرف زدن هم ندارید، نباید اختیاری هم اگر دارید بکنید. خیلی خب، اینجا که دیگه حرف هم نمیتونن بزنن ساخت نمیشه. فاذا زال الاکراه فلهم الخيار، وقتی که اکراه زائل شد و تونستن بیان پهلوی هم، خیارشون باقیه. فی مجلس زوال، در مجلس زوال، همون جایی که عرشبت از بین میره خیار چیزشون، اکراهشون، از همون جا هم خیارشون هست. فلهم الخيار فی مجلس زوال، ولو یعنی زوال اکراه. ولو لم یمنع من التخایر، ولی اگه ممنوع از تخایر نشدن، زبانشون نگفته بودند و دهانشون نبسته بودند و در این حال اینا چی نگفتند، اینجا لازم العقد، عقد لازم میشه چون تفرقه پیدا شده، به اختیار خودشونم یه قسمتیش هست. ولو التزم به احدهما سقط خیاره خاصه، مسئله دیگر اینه که هرگاه خیار مجلس یکیشون ملتزم برخلافش شد، یعنی گفت که من بیعم ثابت باشه و خیار نمیخوام، خب حالا که خیار نمیخواد، این لنگه خیار خودش را اسقاط کرده، کاری به رفیقش نداره، رفیقش خیارش به حال خودش باقی، اون دلش خواست بعدن فسخ میکنه، دلش نخواست فسخ نمیکنه. ولو التزم به احدهما سقط خیار خودش خاصه، اذ لارتباط لحق احدهما بالآخر، چون پیوند نداره حق دیگری به دیگری که اگه یکیشون اسقاط کرد دیگرش هم باید اسقاط بکنه، نه. خب حالا آمدیم یکیشون را فسخ کرد و دیگری اجازه داد که عملا برخلاف هم کار کردن، اون گفت که فسخت و خیار مجلسی و اون فسخت البیع، ببخشید، اون گفت که فسخت البیع و خیار خودش را اعمال کرد و دیگری اجازه داد، یکی گفت بیع ثابت باشه، یکی گفت نه این بیع فسخ باشه، حالا کدام را مقدم بداریم؟ اگه اجازه او را مقدم بدارین فسخ او بیهوده است، این دیگه معامله ثابت شد. اگر فسخ دیگری را مقدم بدارین اجازه او بیهوده است و معامله فسخ شده، حالا کدامش را مقدم بدارین؟ فرض کنید که اولم اجازه بوده فسخ بعد آمده، می فرمان در این حال هر رقم که باشه فسخ مقدمه، اجازه نکته تقدیم نداره. چرا؟ برای خاطر این که اجازه چه بیاد چه نیاد اقتضای خود عقد این هست که معامله ثابت بشه، وقتی از این مجلس رفتن معامله ثابت میشه، اقتضا و طبع خود معامله اینه که معامله باشه. فسخ هست که قرار داده شده خیار برای خاطر فسخ، یعنی نکته جعل خیار مجلس عبارت از فسخ، فلسفه خیار مجلس فسخ هست نه اجازه، اجازه که معامله که کردن هست دیگه او خودش، اینه که فائده خیار فسخ هست، وقتی که برای خاطر ایشون هست، برای خاطر ریش سفید خیار مجلس به اصطلاح، این یکیشون اجازه بده فرضاً تصریح به اجازه بکنه، اگه دیگری بعدن فسخ کرد معامله فسخ میشه. ولو فسخ احدهما و اجاز الاخر قدم الفاسخ و ان تاخر عن الاجازه، ولو او کارش بعد باشه. چرا؟ لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ، التمكن من الفسخ، برای خاطر اینکه اثبات خیار که شارع اومده خیار مجلس قرار داده، مقصود به اثبات خیار تمکن از فسخ است، کار به او داشتهاند، هدف اوه، دون الاجازه. بلو اجازه که خواه معامله که کرده اند کافیه برای اثبات معامله هست. لأصالتها، چون اجازه که اصالت داره، اصالت داره، یعنی او خودش مقتضای کار صیغه بی هست، خود صیغه بی یعنی اجازه طلبه، این یه چیز زیادی نمیخواد بیاره، چیزی که هست پا برجاش میکنه، ولی عمده فسخ هست. وقتی عمده فسخه پس او را باید حساب کرد. و کذا یقدم الفاسخ علی المجیز فی کل خیار مشترک. این مسئله همه جا هست، هر جا خیار مشترکی داشته باشیم که هر دوشون خیار دارن، اگه یکیشون اجازه داد و دیگری فسخ کرد، فاسخ مقدم هست. و کذا یقدم الفاسخ علی المجیز فی کل خیار مشترک لاشتراک الجمیع فی العله. مشترک یعنی مشترک بین بایع و مشتری است. دلیل این که فاسخ را مقدم می‌داریم چیه؟ اینه که مشترک هستند جمیع این موارد در علتی که اشاره بهش کردیم. اون علت اینه که فلسفه خیار فسخ هست، نه فلسفه خیار اجازه. ولو خیره فسکت فخیارهما باقین. یه مسئله هست که عامه هم این مسئله را داشتند و برخلاف ما درش بحث داشتند، لذا در شیعه بحث شده، و اون اینه که اگر این دو نفری که خیار مجلس دارند، یکیشون به دیگری گفت که اختر، شما هر کاری میخوای بکنی بکن، اختر یعنی یا بگو اجستو یا بگو فسختو، شما یه طرفه بکن مطلب را، اونم چیزی نگفت. حالا که چیزی نگفت، آیا خیار متکلم هم باطل هست یا فقط خیار ساکت باطل هست؟ چیز خیار ساکت فقط باطل نیست، خیار ساکت که باطل نیست، برای خاطر که او چیزی نگفته، حرفی نزده، اون نگفت فسخت و نگفت عجست، و خیاری هم که داشته به حال خودش باقیه چون ساکت مونده. ولی آیا این که گفت اختر، آیا این معناش این هست که تو هر کاری میخوای بکن، من که دیگه کاری نمی کنم، یعنی من معامله را لازم دانستم، آیا معنای اختر این هست که هر کاری تو میخوای بکن ولی از طرف من دیگه کاری نیست جز خود معامله، این معناش هست یا معناش نیست؟ نه خودشون، نه خیر، ما خیار برای کی قرار داده بودیم؟ برای خودشون قرار دادیم دیگه، برای خودشون قرار داده بودیم. حالا خودشون به هم حرف میزنن، میگه اختر، وقتی گفت اختر اون ساکت شد، خیارش باقی است چون حرفی نزده. این هم که گفت اختر، عام روایتی دارند که همقدر که یک کسی گفت اختر، بایع یا مشتری یکیشون گفت اختر، این دیگه خیار خودش ساقطه. چرا ساقطه؟ چون معناش اینه که من دیگه نمیخوام کاری بکنم، من نمیخوام فسخ بکنم، شما اگه نظری داری انجام بده. ولیکن شیعه میگوید که نه، ما این روایت برامون ثابت نیست، و به صرف این که یک کسی هم بگوید اختر، این اعم از این هست که آیا من چه کار کردم، میخوام بپرسه شما چه کار میکنی، اختر هر کاری میخوای بکنی بکن، اگه او برگرده بگه خودت چه، بگه من حالا مرددم هنوزا، نمیدونم که این طرف بگم یا اون طرف بگم، این اعم دیگه. معنای گفتن اختر به رفیق معامله این نیست که من نمیخوام حتما فسخ بکنم، به حضرت عباس قسم فسخ نمی کنم، من ثابت و پا بر جا موندم، تو اگه میخوای یه کاری بکنی بکن. عام میگن نه، تا گفت اختر یعنی من نمیخوام فسخ بکنم. ولو خیرهو، یعنی اگه کسی از این دو نفر بایع و مشتری مخیر کرد دیگری را، فسکته، فخیارهما باقین، خیار هر دوشون هم بایع و هم مشتری باقی است. اما ساکت فظاهرون، اما او که ساکت موند و چی نگفت که خب معلوم، از لم یحصل منه ما یدل علی سقوط الخیار، برای خاطر اینکه حاصل نشد از او یک کاری که دلالت بر سقوط خیارش بکنه. بله تقریر، حرف نزدن میگه تقریر هست، اون مال دختر باکره هست اگه ثابت باشه. الا سقوط الخیار، کاری که نکرده که، گفتن حرفی بزن یه چیزی، چیزی نگفت. اما اینجا کاری انجام نداده، او بحث دختر باکره و یه مسئله دیگریه. و اما المخیر، اما اون رفیقی که گفته بود اختر، اینطور گفته بود، اونم ما میگیم باقیست. چرا؟ فلعن تخییره صاحبه اعم، برای خاطر اینکه این که به رفیقش میگه تو اختیار بکن، این اعم از اینه که خود من چه کار کرده ام. ممکنه معناش این باشه که من میخوام ثابت باشه، ممکنم هست معناش این باشه که من هنوزا مرددم، نمیدونم ثابت باشه یا نباشه، هر دو تا احتمال داره دیگه. پس تخییر دادن یکیشون به رفیقش، یعنی بگه اختر، این اعم من اختیاره العقد، این اعم از اینه که من اختیار ثبوتش کرده ام، نه ممکنه هنوز مردد باشه. فلا یدل علیه، پس دلالت بر سقوط نمی کنه، ببخشید دلالت بر لزوم بیع نمی کنه. فلا یدل علیه یعنی دلالت بر لزوم از طرف اون که گفته از اختر نمی کنه، چون اعمه. ولی وقیل یسقط، بعضیا گفتن که ساقط میشه، یعنی همینقدر که گفت اختر، دیگه گوینده اختر خیار مجلس نداره. به همین گفتن اختر به رفیقش، یسقط و خیاره استنادن الى روایت لم تثبت عندنا، اونها استناد به روایتی کردن که روایت مال عامه هست، اگرم بین ما بعضی خواستن استدلال بکنن، روایت مال ما نیست، مال عامه هست. لم تثبت عندنا، وقتی که لم تثبت عندنا، پس مسئله برمیگرده به این که نه، گفتن اختر موجب سقوط خیار خود شخص گوینده هم نیست. از ثانی خیار الحیوان، قسم دویم از خیارات خیار حیوان است. خیار حیوان قدر مسلمش اینه که برای مشتری ثابت هست، کسی که حیوانی را خرید تا 3 روز براش خیار حیوان ثابت هست. مشهور اینه، بعضی ها فرمودن که نه، وقتی که حیوانی معامله شد برای هر دو طرف خیار هست، شما که پول دادی و حیوان خریدی، خب شما مشتری حیوان، برای شما خیار حتما هست. او آقام که پول دستش میاد به حیوانش فروخته، اونم تا 3 روز دیگه اختیار داره، دلش خواست بر میگرده میگه که حیوانم پس بده بیا پولت بگیر. بعضیا اینطور فرمودن. ایشون میفرمایند روایت صحیح داریم بر مطلب دویم که خیار حیوان طرفینیست، ولو یه طرفش پول بوده یه طرفش حیوان، ولی برای هر دوشون خیار حیوان ثابت هست. بعضی ها فرموده اند که اگر این طرف حیوان باشه، اون طرف هم حیوان باشه، شما مثلا یک الاغ داشتی اونم یک گاو داشته، با هم معامله کردید که هم سمن حیوان هست هم مسمن حیوان هست، خب اینجا برای هر دو هست، برای خاطر که هم اون حیوان داده هم اون حیوان داده. ایشون می فرمان اینجا قوی است که برای هر دو باشه، کما این که اگر که بایع به تنها عرض شود که بایع به تنها اگر که حیوان به دستش آمده باشه، یعنی بعضی وقتا هست که بایع فرش فروخته ولی مشتری چی داده؟ مشتری گاو داده. خب اینجا مشتری که حیوان دستش نیومده که، مشتری فرش به دستش آمده، ولی بایع که میخواستن سمن بهش بدن حیوان را بهش دادن، اینجا هم باز ایشون میفرمان قوی اینه که در این صورت برای کی خیار هست؟ برای بایع حتما اینجا خیار هست، چون اینجا به دست مشتری فرش آمده. اگه کسی بخواد اشکال بکنه بگه خیار نیست، ولی برای بایع که فرش فروخته و حیوان دستش آمده، برای او خیار هست. این تا 3 روز اختیار داره بیاد بگه فرشم بده حیوانت پس بگیر. الا ای حالین، شهید ثانی علیه الرحمه میخوان بفرمایند که الا ای حالین، چه دو طرف حیوان باشه چه یه طرف حیوان باشه، یک طرف هم چه مشتری حیوان خریده باشه چه مشتری حیوان داده باشه و چیز دیگری گرفته باشه، بالاخره برای اون کسی که حیوان دستش آمده چه اسمش مشتری باشه چه اسمش بایع باشه خیار حیوان ثابت هست. ولی این خلاف مشهور هست. الان فتوا برش نیست، فتوا ظاهرا الان اینه که باز خیار حیوان فقط برای مشتری است باشه، یا خیار فقط مال مشتری حیوان هست، اونجایی که مشتری حیوان را خریده باشه، و الا موارد دیگه مشهور نیست، فتوا هم برش معلوم نیست. همه بدهند خیار الحیوان و هو ثابتون للمشتری خاصه، مشتری که حیوان خریده. علل مشهور و قیل لهما، بعضیا فرمودن نه، خیار حیوان ولو یه طرفش حیوانه ولی برای دیگری هم ثابت هست. و بهی روایتون صحیحه، ولو کان حیوانن به حیوانین، و اگر فروخته شده باشد حیوانی و در برابرم سمن حیوان باشه. ایشون می فرمان قوی ثبوته لهما، اینجا قوی هست که ثبوت خیار برای هر دو باشه. کما یقوا ثبوته للبایع وحده، لوکان السمن خاصه، لوکان السمن خاصه و هو ما قرن بالبا حیوانا، کما این که قوی است ثبوت خیار حیوان برای بایع به تنها، برای بایع در چه صورت؟ در صورتی که سمن که کلمه با بر سرش در آمده حیوان باشه، یعنی بایه فرش فروخته ولی گفته که به تو که فرشی به همارک، همار شده سمن چون با بر سرشه، به هر چیزی که کلمه با بر سرش باشه میشه سمن. حالا اینجا که حیوان به دست بایه میاد، خیار برای کی ثابت میشه اینجا بنابر فتوای شهید ثانی؟ برای بایه. حالا مشتری ممکنه کسی بگه نداره، ولیکن برای بایه حتما ثابته اینجا به نظر ایشون، چون حیوان به دست او آمده. این خلاصه نظریه شهید که عرض کردیم برخلاف مشهور همش، جز اول که خود شهید اول فرموده که خیار حیوان برای کسی که حیوان را میخره، فقط برای او تنها، حتی اونجایی که دو طرفش هم حیوان باشه فقط برای مشتری حیوان خیار ثابته، نه برای اون کسی که به عنوان ثمن حیوان داده است. حالا علا ای حالین، بفرمایید که برای مشتری به تنها هست. حالا که برای مشتری به تنها هست چند روز؟ و مدت هاذ الخیار 3 ایام، 3 روز است. خب 3 روز از کی؟ اینجا محل بحثه. بعضی ها فرموده اند مبدعش من حین العقد، از همون لحظه که عقد میخونن خیار حیوانم شروع میشه. اگر کسی برگرده بگه یعنی با خیار مجلس هر دو همراه، همی حالا که عقد خوندند و اینجا نشستن، هم خیار مجلس ثابت میشه هم خیار حیوان، میگیم بله، منافاتی با هم نداره، هم اون خیار را داره و هم اون خیار را داره. بعضی ها فرمودن که نه، مبدع خیار حیوان از وقتیه که خیار مجلس ساقط میشه. به چه دلیل؟ گفتن به این دلیل که تا وقتی خیار مجلس هست هنوز ملک نشده برای مشتری، تا وقتی که خیار مجلس هست که هنوز متزلزل ملکی ثابت نشده، از اون وقتی ملک ثابت میشه که این خیار مجلس از بین بره. 1 ساعت 2 ساعت نشسته بودن، تا حالا خیار حیوان نیست، خیار مجلس بوده و ملک هم برای شخص مشتری هنوز ثابت نشده، چون خیار مجلس سست کرده بوده ملکیت را و نبوده، مثلا اگرم بوده خیلی سست بوده و متزلزل بوده. پس از وقتی که جدا میشن از هم، از اینجا ملک میاد، از همین جایی که ملک حالا میاد، خیار حیوان هم از اینجا میاد. و مبدأ هذا الخيار ثلاثة أيام، مبدأها من حين العقد على الأقوى ولا يقده اجتماع خيارين. ضرری هم نداره که دو تا خیار باشه، هم خیار حیوان هم خیار مجلس. این یه عده میگن، بلکه میگن فسائدا، یعنی اگه بیش از دو تا خیار باشه، مثلا خیار شرط هم باشه، خیار شرط هم یه خیاریه که بعدن میاد علاوه بر خیار مجلس، علاوه بر خیار حیوان، شرط میکنن، میگن تا یک ماه من خیار داشته باشم که اگه خواستم تا یک ماه به هم بزنم بشود. این غیر از خیار مجلسه، غیر از خیار حیوانه، خیار شرط ممکن همش باشه، چند تا باشه. فسائدا وقیل من حین تفرق، بعضیا فرمودن که نه، خیار حیوان از حین تفرقشون هست، بناءً علی حصول الملک به. اینا بنای مسئله را بر این گذاشتن که ملک حاصل میشه به تفرق. تا وقتی خیار مجلس هست ملک نیامده بوده، ملک نیامده بوده، خیار حیوانم نبوده. مسائلی داریم به مسقطات خیار معروف هستند، مسقطات خیار حیوان. مسقطات خیار حیوان چه هست؟ یکی اشتراط سقوط، یعنی همون وقتی که عقد میخونن در ضمن عقد حیوان شرط میکنن که خیار حیوانمون ساقط باشه، اصلا پیدا نشه هیچ. این یک. دیگری اسقاط میکنن، یعنی عقد میخونن تمام میشه، خیار حیوان میاد، بعدن میگن اسقطنا خیار حیواننا و یسقط باشتراط سقوطه فی العقد. این یه رقم. او اسقاطه بعد العقد، یا بعد العقد اسقاط کنن، که ما تقدم در خیار مجلس هم ایرا خوندیم. نوع دیگر مسقطات تصرف هست. تصرف ذل خیار مسقط خیار است، یعنی هر که خیار داره در مبیع یا در اون سمن، هر که خیار داره این تصرفی بکنه، اگر تصرف کرد این تصرف مسقط خیار هست، برای خاطر این که این تصرف نشانه اینه که من معامله را قبول دارم و لذا دارم تصرف میکنم، مثل مالکی که تصرف در اموال خودش میکنه، داره تصرف میکنه دیگه، این معناش اینه که من ملتزم شدم. تصرف عبارت از التزام عملی است. چی تو اگه میگفتن التزمنا اسقاط خیار میشد، عملا هم اگه یه کاری کردن که التزام برسونه، خب این معناش اسقاط خیار هست. او تصرف و ذل خیار سواء کان لازما کلبی ام لم یکن کلهبت قبل القبض بل مطلق الانتفاع که رکوب دابه ولو فی طریق رد. این معامله ای که میگیم عرشبت که تصرف مسقط خیارش میشه، خواه خودش فی حد ذاته لازم باشه، مثل بی، بی خودش فی حد ذاته یه لزوم داره با قطع نظر از خیار حیوان و خیار مجلسش، با قطع نظر از اون، خود بی ذاتن اسمش معامله لازم هست، خیار میاد میکندش جائز و الا خودش ذاتن معامله لازم هست. ولی بعضی ها هستند از عقود که نه به اعتبار خیار، خودشون ذاتن معامله لازم نیستن، جائز هستن. مثلا هبه قبل القبض، شما یه چیزی رو بخشیدی به یک کسی، هنوز قبض ندادی، این که قبض نداده ای اصل معامله هنوز پیوند و مایه ای نگرفته، نه مسئله خیار، خودش اصلا معامله، ذاتش معامله جائز هست، میشه برگردونید. حتی هبه بعد از قبضشن، بعد از آن یعنی که قبض دادن، اگه بزیره هم نباشه، بعض شرایط دیگه حاصل نشه، مثلا عوضش را ندن به انسان، صرف این باشه که شما یه چیزی دادی به یه اجنبی، اونم چیزی به شما نداده، از ارحام شما هم نیست، این هنوز لازم نیست، هر وقت شما دلتون خواست میتونی برگردونی. بله اگه هبه زی عوض شد، هبه بزیره هم شد، این ذاتن دیگه وقت میشه لازم. پس با قطع نظر از خیار اگه خود معامله ذاتن لازم باشه مثل بی یا ذاتن هم لازم نباشه مثل هبه قبل القرض، این اگه تصرف کردند، این تصرفاتی که می کنند چطور میشه؟ موجب این میشه که اون خیار ساقط بشه، بل مطلق الانتفاع. نه اینکه حالا تصرف یا تصرف مهمی باید باشه، تصرف آخه یعنی تصرفاتی که عرف روش حساب بکنه، از این بالاتر تصرفات ضعیف هم که مطلق الانتفاع اسمش میگذاریم، اینم موجب از برای سقوط هست. مثل چه؟ که رکوب دابه ولو فی طریق رد، مثل این که حیوان را برد خانشون، وقتی که حیوان برد خانشون پشیمان شد، حالا میخواد برگردونه، حالا که میخواد برگردونه تو راه که داره میاد تحویل بده سوار الاغ شده آمد، این تصرف همین قرار مطلق الانتفاع ولو چند دقیقه سوارش بشه، این دیگه نمیتونه بیاد تحویل بده چون تصرف کرده، بل مطلق الانتفاع یعنی لازم نیه تصرف مهمی باشه، همه خواهی نفعی ببره مثل رکوب سوار بشه. که رکوب دابه ولو فی طریق رد، ولو در هنگامی که میخواه بیاد رد بکنه، اما اگه سوار شد دیگه ساقط میشه. البته اگه وقتی خریده داره میبره خانشون سوار شد، اون معلوم نیست، اون مسقط معلوم نیباشه که حالا میاد مثالش، یا این که مثلا روند یه چوبی هم بهش زد و یه هنجی هم به قول شیرازی ها بهش کرد که حیوان را ببره مثلا، نه اینها معلوم نیست. عرض کردم، من چه عرض کردم الان؟ شما تو فکر اشکال بودی نه تو فکر حرف من. من عرض کردم وقتی که رفته فکرش کرده پشیمان شده داره بر میگردونه اونجا سوار بشه، و الا اگه وقتی خریده داره میبره خونشون، نه اون عرض کردم نه، تصرف اسمش هست اون اولی ولی مسقط نیست، بل مطلق الانتفاع که رکوب داب ولو فی طریق رد، و نعلها برده نعل کرده، نعلش عوض کرده، و حلب و ما یهلب دوشیدن اون حیواناتی که شیرش میدوشن بدوشه، اینا تصرفه. حالا کجاها نیست میاد، لبس ثوب، قصارته و سکن دار، پوشیدن جامه، شستن جامه و لکه‌گیری، نشستن تو خانه. بعضی سوال کردن که این مسئله برای کجاست؟ ما بحث بر سر خیار حیوان داریم، پوشیدن جامه چه ربطی به خیار حیوان داشت؟ پوشیدن جامه و شستن جامه و نشستن تو خانه، اینا که مثال ما نیست، این چه کار میخواست اینجا؟ بله؟ لبس ثوب یعنی خود ما لباس رو بپوشیم، نبیدیم به عبدی که خریده بپوشه. بله؟ نه اونم نیست، اونم مثال نمیشه. ولذا دو تا توجیه کردن، یک توجیه این که این مثال مال خیارات دیگره که انشاءالله بعدن میاد، مسئله اونجا اینجا جلو افتاد، یعنی شما اگه یه لباسی خریدی و شرط کرده بودی خیار داشته باشید، اینطور خانه ای خریدید شرط کرده بودید خیار داشته باشید، ولی تصرف کردید تو این خانه، تصرف کردید تو اون لباس، این چی تو میشه؟ این مسئله مال بعده، ساقط میشه برای خاطر که تصرف مسقط، مثال مال اینجا نیست. این یه توجیه. مثال دیگر اینه که گفتند که مگه ما الان نگفتیم اگه شما خیار داشتی چون اولا خریدی اما لباس دادی به آقای بایه، گفتیم خیار هر دو طرفی هست، شما که مشتری هستی حیوان دستته، خیار باید خیار حیوان داری، اونم که پول شما، فرش شما، لباس شما در برابر حیوان به دستش آمده، اونم خیار حیوان داره. حالا اون خیار حیوان داره ولی او چی به دستش آمده؟ او فرش، خانه، از سمن، ای چی ها بهش دادن. حالا اگه اونم که خیار حیوان داره تصرف کرد تو سمنی که شما بهش دادی، سمن خونه بوده داده بودی، سمن فرش بوده داده بودی، شست مثلا لباس را شست، یا این که تو خانه بود رفت نشست، خب خیار حیوان اونم ساقط میشه. به چه اعتبار؟ به اعتبار این که در سمنی که شما داده بودی پای حیوان او رفت تصرف کرد. پس این دویومی نزدیکتر به مطلب هست. و لبس ثوبی که سمن باشه، حصارت ثوبی که سمن حیوان باشه، سکنای داری که سمن حیوان باشه. اگر گفتیم خیار حیوان طرفینی هست، خب البته اونم تصرف کرده و ساقط میشه. ولو قصد به الاستخبار، مسئله دیگه آمدی میخواد امتحان بکنه، هم که شما میفرمودید ولم یتجاوز مقدار الحاجه، حالا که میخواد استخبار بکنه و میخواد ببینه چطور اولاغیه، خوب راه میره نمیره، چطور هست، بره این سوار شد. حالا یه وقت هست که حالا که سوار شده دیگه از این طرف بدو از اون طرف بدو، سوار اولاغی داره راه میاندازه، خب این از مقدار حاجت رد میشه، این ساخت میشه. اما اگه که نه، از مقدار حاجت رد نشد، فقط به مقدار استخبار بود، این چطوره؟ این وجهان، یعنی الان یک طرفه نمیتونیم بگیم که آیا ساقط هست یا ساقط نیست. ولو قصد به الاستخبار ولم یتجاوز مقدار الحاجه ففی منعه من الرد، آیا استخبار منع از رد میکنه یا نمیکنه؟ وجهان، بعضی ها فرمودن که بابا این که دیگه تصرف که نمیخواست بکنه، امتحان میخواست بکنه. بعضی ها گفتن نه خب همین امتحان تصرف شده، اینه که هر دو طرفش هست و اجتهاد میخواد. اما مجرد و سوق دابه الى منزله، مثال دیگر، شما دابه خریدی و حالا داری میبری منزل، آیا این که میرونی این حیوان را، میرونیش که ببریش منزل، خب این روندن هم یه کاریه دیگه، یه تصرف دیگه، ممکنه گویا انسان دستی بزنه پشت مثلا این حیوان که ببرم مثلا، یا چوبی بزنه که راه برم مثلا، این تصرفات که داره میبره خانه، این چطوره؟ میفرمان این دو جوره. یه وقت هست که مثلا میدان اینجا الاغ خریده میاره خانهشون قم مثلا از میدان، خب این که خیلی راه نبوده که، این مالی نیست. ولی یه وقت رفته یه ده مثلا چند فرسخی قم اونجا یه الاغ خریده چند فرسخ آورده، هی رونده و آورده، این بعید نیست تصرف باشه دویومی. اما مجرد و سوق دابه، صرف روندن حیوان، الى منزله فا امکان قریبن به حیث لا یعد و تصرفن عرفن فلا اثر له، این که خب معلومه که اثری نیست و تصرف نمیگن. ولی و امکان بعیدن مفرطا، اما اگه خیلی راه دور باشه، از تهران اولا خریده آورده قم مثلا، حالا اینجا بگیم تصرف نکرده چون همش رونده، و این کان بعیدن مفرطن احتمل قویین منعه، اینجا به طور قوی احتمال داره که منع باشه. منع باشه یعنی این سوق مانع از خیار باشه دیگه، و مبطل خیار باشه و خیارش رو از بین برده باشه. و بالجمله فکل ما یعد تصرفا عرفا یمنع، ما حالا کار به مثال نداریم، هر چه عرف تصرف حساب کرد، شما بفرمایید که مسقط خیار، هر چه عرف تصرف حساب نکرد این رو مسقط ندونید. حالا دیگه مثالاش ممکنه در محیط ها هم فرق بکنه. و بالجمله فکل ما یعد تصرفا عرفا یمنع، یعنی مانع از خیار است و الا مانع نیست. حالا ممکنه در یه جایی مثلا همین سوق مفرط هم عرفاً تصرف حساب نکنم، بیان خب این بیچاره پس چه کار بکنه؟ الاغ خریده که حالا ببره امتحان بکنه، خب ببره محلشون مثلا، اگه یه محلی چند فرسخ بردنم تصرف حساب نکردن، خیلی خب ما کاری نداریم، ما میگیم قاعده کلی اینه. از ثالث و خیار و شرط، خیار سیوم خیار شرط است، و به حسب شرط، خیار شرط به حسب شرط است، یعنی این وابسته به قرارداد خودشونه، خودشون میگن مثلا تا یک ماه، تا دو ماه، تا پنج ماه، این وابسته به اختیار خودشونه، خیار داشته باشین. همه قد مدتش معین باشه، وقتی که مدتش معین شد دیگه تا همون وقت خیار برشون ثابت میشه به حسب شرط. اذا کان الاجل مضبوطا، در صورتی که مدتی معین و روشن ذکر بکنن. حالا خیار شرط فروعی داره، از جمله یک وقت میگن از حالا که عقد خوندیم و این خانه را خریدیم، از حالا خیار من داشته باشم طبق قرارداد خودمون تا 5 ماه دیگه. از حالا، خب این از حالا خیاره، عرشبت که شرط را دارن دیگه، همینطور دارن تا 5 ماه. ولی یه وقت میگوید که نه، من از 2 ماه دیگر خیار شرط داشته باشم. یعنی حالا که میخریم معامله ثابت تا 2 ماه دیگه. سر 2 ماه دیگه من یه کسی هست، دوستی دارم، میاد او خانه شناسه، از اون وقت خیار شرط من داشته باشم تا 5 ماه، که اگر خواستیم تو اون 5 ماه بعد از 2 ماه بخویم به خیار شرط و قراردادمون خانه رو رد بکنیم به شما، این خیار من داشته باشم. اونم میگه باشه، اینجا قبول میشه، ثابت میشه. وقت فرقش اینه که در مثال اول معامله همینطور متزلزل بوده، چون همینطور خیار شرط بوده و بوده از اولی که عقد خوندن. ولی در نوع دویم 2 ماه عقد میشه لازم. خیار مجلس که تمام شد، خیار حیوان هم مثلا بود تمام شد، خب دیگه خیاری که نداشتن که، خب معامله لازمه، 2 ماه معامله لازمه. از ماه سیوم تا 5 ماه دیگه طبق قرارداد خودشون که خیار شرطشون از اونجا شروع بشه، خیار دوباره برمیگرده، معامله دوباره میشه متزلزل. میفرمان که متصلن بالعقد، یه وقت متصل به عقد است این زمان شرط، هم منفصلا، فلو کان منفصلن صار العقد جائزا بعد لزومه. اگر که منفصل قرار دادند، عقد جائز میشه بعد از آنی که لازم شده بود، مع تأخره عن المجلس، در فرض تأخرش از مجلس، یعنی تو مجلس که معامله جایز بود چون خیار مجلس بود، تأخر از مجلس که پیدا کرد و مجلس تمام شد، معامله میشه لازم چون حالا خیاری نداریم. بعد از 2 ماه 3 ماه هرچی که قرار دادن، دوباره خیار برمیگرده طبق خیار شرطی که قرار دادن، دوباره میشه جائز. فصار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس و یجوز اشتراطه لأحدهما. خیار شرط یه وقت برای یکیشون قرار میدن، یکیشون میگه من خیار داشته باشم، یه وقت میگن دوتامون خیار داشته باشیم، این 2 صورت. یه وقت میگن نه من خیار میخوام داشته باشم، نه شما خیار داشته باش، خیار قرار میدیم برای یه اجنبی، برای شخص ثالث. اینا مثال هایی که باز دنباله داره که انشاءالله بعد میخونیم. و یجوز اشتراطه لأحدهما، این یه فرض، لکل منهما 2 فرض، ولی اجنبی، یه وقتا برای اجنبی قرار میدن، من و شما معامله میکنیم ولی خیار شرط طبق قرار میدیم مثلا برای عمومون، برای مثلا فلان رفیقمون، او اگه خواست به هم بزنه مانعی نداشته باشه، این مانعی نداره. نه اون دیگه به دست خودشه، بله اون دیگه به دست خودشه، حالا صبری داره که انشاءالله بعد میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شرفی که نزدیک هست ولادت امام عصر ارواح نافدا هست، که همه ما خدا این شرف رو نصیبمون کرده که انشاءالله در سلک نوکری اون حضرت هستیم، و خدا انشاءالله برای ما مبارک کنه و برای خود ما و ذریه ما تا دامنه قیامت انشاءالله این شرف را نگاه بداره. آیه شریفه ای داریم در سوره مبارکه توبه، آیه شریفه 105، اونجا می فرماید که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. کار بکنید، قل اعملوا، که 3 گروه هستند که شاهد عمل شما هستند و میبینند. 1 خدای متعال، و قل اعملوا فسیر الله عملکم، خدا میبینه، و رسوله، رسول خدا هم میبینه، و المؤمنون، مؤمنون هم میبینند. خب خدای متعال میبیند، این خیلی روشن، خدای متعال محیط هست و علام الغیوب هست و همه چیز را میدونه دیگه. خب فسیر اللهش خیلی روشن. اون وقت و رسوله و المؤمنون، رسول هم طبق عقاید مسلمه هر مسلمی، این روشن است برای خاطر این که رسول خدا هم علم غیب داره و خدای متعال علم غیب را به صریح قرآن مجید در اختیار رسول خدا میگذاره و گذاشته. چون علم غیب را میداند، خب میبینه، هر که هر کاری هر جا میکنه میبیند. و در سوره مبارکه احزاب داریم که رسول خدا شاهد هست، انا ارسلنا الیکم شاهدن، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. شاهد هستی، شاهد یعنی همین، یه معناش همینه، یعنی همین حالا داری میبینی، کار همه را داری میبینی. در باب شهادت میخوندیم که شهادت دو مرحله داره، مرحله تحمل، مرحله ادا. مرحله تحمل یعنی مرحله دیدن صحنه. رسول خدا شاهد هست، اینها را صحنه را میبینه، هر که هر کاری انجام میده میبینه. مرحله ادایش هم روز قیامت است که رسول خدا شهادت میده بر حال اشخاص. این اعمال رسول خدا. و اما والمؤمنون یعنی چی؟ فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، مؤمنون هم میبینن. خب حالا انشاءالله ماها مؤمن، بالاتر از ماها مؤمن، بالاتر از اونها مؤمن، ولی اینها کار اشخاص را میبینن، همه به مقامی رسیده اند که میبینن که اشخاص چه کار میکنن تو خانه هاشون، مثلا در پنهانی ها. نه، اینه که ائمه علیهم السلام طبق روایاتی که رسیده بیان کرده اند، فرموده اند والمؤمنون هم الائمه علیهم السلام. حضرت صادق فرموده این مؤمنون، مؤمنون خاصی هستند، المؤمنون هم الائمه. در روایت دیگر داریم که فرمودند ایانا انا، یعنی خداوند از این که فرموده مؤمنین میبینن ما را قصد کرده، ما منظور هستیم، ایانا انا. و روایات دیگه فراوان داریم که منظور از مؤمنون خلاصه ائمه علیهم السلام هستن، این فرد کاملش هست. طبق این آیه شریفه و روایات فراوانی که در ذیل اینجا رسیده، سه گروه اینا همیشه شاهد اعمال ما هستن، چه ما کار خوب انجام بدیم و چه کار بد انجام بدیم. خدای متعال، رسول معظم اسلام حتی در عالم برزخ که هستند، و امام هر عصر و زمان و ائمه هم که حتی از دنیا رفتند، همه کار ما را شاهد هستند. حدیث شریفی داریم از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، بهار الانوار جزء سیوم چاپ قدیم صفحه 273 نقل فرموده از حضرت علی ابن الحسین. علی ابن الحسین نقل فرموده اند ان آبائه ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال اذا کان یوم القیامه و نصبت الموازین و احضر النبیون و شهداء و هم الائمه علیهم السلام یشهد کل امام علی اهل عالمه. فرموده فردای قیامت که شد، میزان اعمال نصب شد، پیامبران آوردند، شهدا را احضار کردند، و شهدا یعنی ائمه، و شهدا و هم الائمه، اون وقت اون روز چه پیش آمدی میشه؟ یشهد کل امام علی اهل عالمه، هر امام زمانی شاهد اهل عالم خودش هست، شاهد هست و اونجا اداء شهادت میکنه که هر کس چه کار کرده. این مرحله اداء هست. آیه ای که خوندیم مرحله تحمل هست، یعنی حالا امام علیه السلام همه جریان ها را میبینه، از همه جریان ها خبر داره. و فردای قیامت هم اداء شهادت میکنه، میگه فلان کس این کار کرده فلان کس اون کار نکرده. خب این آیات و روایات خیلی وظیفه را بر همه سنگین میکنه و بر همه ماها سنگین تر میکنه، و اون اینه که ما پس باید معتقد باشیم که در هر جریانی در هر کاری امام عصر علیه السلام وضع حال ما را میبینه، خبردار از حال ما هست. و این غیر از مسئله ملائکت الله هست که پرونده اعمال ما را به حضور حضرت میبرند، یا غیر از ستون نوریه که برابر امام هست، غیر از همه اینها اصل امام علیه السلام میبینه طبق این آیه شریف و روایت، حالا ولو به همون عمود نوری که در یه سلسله از روایات ذکر شده. امیدوار هستیم انشاءالله که ما طلبه ها هم طوری رفتار بکنیم که انشاءالله مورد نظر امام عصر علیه السلام باشیم. مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه نوشته ای داشتند که من حدود 12 سال قبل این نوشته را 2-3 ساعت از ایشون نوشته ام. حالا یادم رفته خودش را بیارم، ولی که خلاصه حرف ایشون اینه، می فرمایند که می شناسم موردی را که بعد از فوت پدرش، که پدرش روحانی بود که در اموال امام عصر علیه السلام با امانت رفتار کرد، بعد از فوت پدرش مستقیماً از طرف امام عصر علیه السلام برای پسر او وجوه می رسید و به این جزئیات رسیدگی می کردند. ببینید این چقدر دقیق است که ایشون می فرما می شناسم کسی را که پدرش از دنیا رفته، پدرش کسی بوده که یک شاهی برای ورثه نگذاشته، با امانت رفتار کرده در سهم امام علیه السلام، ولی بچه‌هاش بعد از فوت پدر از طرف خود